أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث گذشتمون یه نکته ای باقی مون، من بحث رو دوباره تکرار میکنم به خاطر اون نکته هست. کسی در مقابل صاحب کفایه نظرش اینه که میگه اگر ما دو تا روایت داشتیم، یکی دارای مزیت بود، واجبه که ما ذل مزیت رو ترجیح بدیم. صاحب کفایه هم که میدونید محکم ایستاده بودن، غالب تخییر بودن. دلیل اونایی که میگن واجب از ترجیح بدیم، دلیل اولش روایت بود و اون بحث اجماع رو اینا رو گفتیم و صاحب کفایه حتی استدلال به اجماع کردن. ما گفتیم نظر صاحب کافی مرحوم کلینی، خوندیم روایتشون، ایشون تخییر نمی گفتن. رفتیم مقدمه اصول کافی و متنش رو خوندیم. عبارت اضطراب داشت، عربی فصیح نبود، اینو فهمیدیم، ولی ذهن ما رو مشغول میکرد که چطوری معنا بکنیم. مثل آدم فارسی زبانی که میخواد عربی حرف بزنه، از اونم یخته سخت‌تر بود، چون خود ما که فارسی زبانیم فهمیدیم. در این حال ایشون تخییر رو نگفتن، بعد از فقدان ترجیح گفتن تخییر. حالا دلیل بعدیشون اینه، اون مستدل میگه ما واجب از ترجیح بدیم ذل مزیه رو، چون اگه ترجیح نگون واجبه معناش جواز عمل به مرجوحه. معناش اینه، میتونید به هر دو، میشه تخییر یعنی جواز عمل به مرجوح، و عمل به مرجوح گفت قبیح عقلا بل ممتنع عقلا. ای کاش این بلا نگفته بود. آخوندم بهانه دستشونه که حالا اون قبیح عقلنشو زیاد نمیتونن رد بکنن. اتفاقا اون اولیش درستش به نظر ما، که ما بخوایم به مرجو عمل کنیم، عقل میگنی کار زشته، خودشو به راجع عمل نمی کنه. اما خب دیگه این مستدل گفتست بل ممتنان عقلا، اما صاحب کفایه هم فوری چکار میکنن؟ رد میکنن. دو تا جواب صاحب کفایه دادن، گفتن در صورتی باید عمل به ذل مزیه بکنی که شارع بگوید این مزیت مزیت است، نه اینکه هر مزیتی به ذهنت برسه، از جمله عزبت بودن. ما اینجا ایراد داشتیم به صاحب کفایه، گفتیم اتفاقا بحثو همینه، شما دارید میگید اونجایی که ذل مزیه هست بازم تخییر، حالا اینجا دارید میگید که در نظر شارع باید مزیت اعتبار داشته باشه، که همون ستاست که داریم میگیم اعتبار نظر شارع، یکیش شهرت است، یکی هم موافقت کتاب، یکی هم مخالف عامه. صاحب کفایه اینطور میگن، میگن اگر ایناست بله، و الا اگه مزیت های دیگه باشه غیر اینا، کل حجر فی جنب جدار، چی تو هیچ اثری نداره، این ذل مزیه هم هیچ اثری نداره، لذا مساوی میشه این ذل مزیه و اون مرجوه، راجه و مرجوه اصلا مساوی هست. شما میگی راجه، اما راجه راجهیه که شاره هیچ ارزشی برش قائل نیست. و معلوم بود کلام آخون اینجا ایراد دارد، که عرض کردم ایرادش همونه که باید ذل مزیه رو ما داریم میگیم. بعد هم صحبت سر ذل مزیه عند الشارع، اونم یه بحث دیگه است که آیا تعدی بکنیم از این ستا یا نه تعدی نکنیم. که این بس حالا شاید همه امروز هم بهش برسیم، نرسیدیم فردا میخونیم. اما ایراد بعدی که آخوند دارن راجبه اون ممتنع از عقلن، میگن چرا گفتیم ممتنع از عقلن؟ ای کسی بخواد عمل به مرجوح بکنه، مثلا دو تا پارچه هست، یه پارچهش مزیت داره 2 سال کار میده، یکی دیگه مزیت نداره چون 1 سال کار میکنه. خب عقل انسان میگه که راجح رو بگه، پولش هم فرض کنید 1 سال، یعنی همه اینا رو مساویه، فقط یکیش 2 سالش یکی 1 سال. خب عقل انسان میگه اون انجام بده. مستدل میگه که اگه خواستی 1 سال رو بگیری عقلا محاله. آخون جواب میدن یا کدوش عقلا محال است؟ عملی که انسان با اختیار خودش انتخاب میکند، اختیار خودش عامل عمله. اختیار یعنی اراده. من تصمیم میگرم پاچه 1 سال را بخرم، این کدوش ممتنه؟ خب میرم میخرم میگه، محال که نیست که. لذا این جمله‌ای که این مستدل گفت واقعا اشتباه گفته، این حرف زده. رسیدیم تا اینجا، اینا رو گفتیم قبلا که بلیکن به اینجا که میرسیم وقت یه اشکالی مطرحه که میگیم کاری که یه قانون داریم ما، عملی که از عاقل قبیح هست از حکیم محاله. اینو چرا میگیم از حکیم محاله؟ الان خلاف نظر آخونده است، چون آخون گفتن اراده انسان علت انتخابه. خب حکیم هم میتونه اراده بکنه، چیکار کنه؟ مرجوح رو انتخاب بکنه. این قانون از کجا به وجود اومده؟ و این در واقع جلوی حرف آخونده میگیره، رد میکنه. ایشون گفتن مرجوح رو میتواند شخص انتخاب بکنه، در حالی که قانون میگه حکیم نمیتونه، حکیم محاله. وقت جواب میده میگن اونم که گفته از حکیم محاله، منظورش صدور فعلیست. یعنی حکیم آیا در فعلش دارد که یه جای مرجوحی رو ترجیح بده؟ هیچ جا نداره. پس منظور اینه، مقابلش چیه؟ اینه که بخوام بگیم از حکیم محالت، یعنی بگیم محالت عقلن. آخو میگن نه، مرادی نیست، عقلن برای حکیم محال نیست. خب با توجه به این، این میشه میگیم ما کاری که از عاقل قبیح هست از حکیم صدور او، صدورش یعنی میاد تو عمل، صدورش از خدای متعال محاله. محال بودن صدور به خاطر حکمت است، چون خدای که حکیمه هیچ وقت کار قبیح نمی کنه. ما تو علم کلام همین رو آوردیم راجع به معصومین علیهم السلام، اگه یادون باشه، چون این بحث تو علم کلام نیامده اصلا که آیا ترک اولا دلیلش چیه که بگیم امیرالمومنین السلام اولا رو ترک نمی کنن. راجع به حرام داریم، چون معصومن میگیم معصوم حرام انجام نمیده، مکرام انجام نمیده. اما به ترک اولا که میرسه یه بحثی داریم راجع به انبیاء سابق، اینا داریم تو کلام که حضرت آدم ترک اولا کرد از بهش اخراج شد، نمیدونم حضرت موسی یه ترک اولا کرد چی شد، حضرت عیسی، حضرت یکی میگن، همه اینا میگن ترک اولا. تو آیه قرآن هم داریم که میگه دوچار مشکلات شد، همه رو میگیم کار حرام نکردن انبیا، اولا رو ترک کردن. اولا این بود که از اون درخت منهیه استفاده نمی کردن، رفتن استفاده کردن، کار حرام نبود. اصلا تو بهش که تکلیف ما نداریم که بگیم واجب حرام، میگه بهتری بود فرمان خدا را اطاعت میکرد، خب نکرد. و ادامه این بحث میاد تو 14 معصوم علیهم السلام، دیگه اینو رها کردن بحثو. آیا معصومین هم مثل انبیاء سابق ترک اولاد دارن یا نه؟ میگیم نه. دلیل ما چیه؟ آیه و حدیث نیستا. دلیل ما همینه، میگیم اینا عقل کلن، عقل کل میشه حکیم. حکیم بودنشو قرآن هم بیان میکنه. ما تا اینجاش هم میتونیم به قرآن هم استدلال بکنیم. اون آیه چند بود؟ 54 سوره نساء بود، اون چند سال پیش که خوندیم استدلال با آیه هم کردیم که قرآن میگه ما سه تا چیز به این 14 معصوم علیه السلام دادیم، به هیچ کس ندادیم. ولقد آتینا آل ابراهیم الکتاب، یکی قرآنه، انبیای گذشته نداشتن. این بزرگترین کتاب الهی که قرآن به این 14 نفر داده شده، الکتاب والحکمه، اینو دارم میگم. حکمت رو قرآن گرد به این 14 نفر داریم، دیگران حکیم نبود. ببینید وقتی ما حکمت رو که همون عقل کلن اینها وقتی ثابت کردیم، وقت بلا فاصله تو علم کلامی بحث رو مطرح میکنیم، میگیم شخص حکیم یمتن و صدور المرجوه عنه، یمتن صدوره نه وقوعش. وقوعش امکان داره، وقوعش حتی بالاترش هم امکان داره، مکروه هم ممکنه واقع بشه. اصلا ما حال عقلی ما نداریم. حکیم از جمله معصومین علیه السلام، آیا میتونن کار حرام بکنن یا نه؟ بله میتونن. یعنی امکانش هست، بحث امکان عقلشو میگیم، هم حرام هم مکروه هم مرجو. اما به صدور که میرسه میگیم هیچ کدامو ندارن. چرا ندارن؟ لانه حکیمو. حکمت از کجا میگی؟ حالا یا تمسک به قرآن بکنی، همین آیه 54 نساء خیلی آیه عجیبیه که بی نظیر هم هست دیگه، جای دیگه ما نداریم، همین یه جا. خب این هم یک بحث. بحث دیگری که صاحب کفایی اینجا مطرح میکنه طبق نظر خودشون، ما که قبول دیگه نداشتیم تخییر را، اما ایشون فهمدن تو تعارض خبرین مفتی اختیار دارد، انتخاب میکنه، یا اون روایت رو میگه که مثلا میگه نماز جمعه بخون، یا اون روایت رو میگه که میگه نماز ظهر بخون. مفتی میگن انتخاب تخییر داره. انتخاب تخییر هم فی عمل نفسهی و هم فی عمل مقلدیه. خب تا اینجا درسته، هم خودش مخیره زور جمعه میشه دیگه کدوم اینا رو انتخاب میکنه، هم برای مقلدینش، مقلدینش هم میخوان هر کم انتخاب بکنه. اما سوال اینه مجتهد آیا میتونه فتوای به تخییر بده برای مقلدین؟ میگن نه. البته تو مسئله فرعی داریم میگیم، دارم مثال میزنم، تو مسئله فرعی یعنی میام تو نماز جمعه، نه تو اصول، اصول کلی میگه، بیام تو مسئله فرعی مجتهد اومده طبق اصولی که خودش داره، مثل خود صاحب کفایه آخوند خراسانی رضوان الله تعالی علیه، یکیش خود ایش تو اصول قائلن که اگه دو تا روایت تعارض کرد تخییر، نه عمل به ذی‌المزیه. این تخییر رو هم میگن برای خود آخوند هم برای مقلدینشون میذارن. اما آیا تو مسئله فرعی یعنی تو هم یا تو نماز جمعه آخوند خراسانی میتونن به مقلدینشون میگن مخیرید نماز جمعه رو بخوانید یا نخوانید؟ یعنی اینا نمیتونه بگه. چرا؟ میگن دلیل برای تخییر که نداریم تو مسئله فرعی، که دلیل بر تخییر مال تو اصول بود. امام علیه السلام برای رفع تعارض چی گفتن؟ گفتن مخیره، این کار مجتهده، مخیر است تو اصول. اصولم کلیست، کاری به نماز جمعه و نمیدونم نماز مسافر و چیه اینه که نداره که. همه جا میگه تو تعارض خبرین مخیره، مجتهد هم برای خودش هم مقلدینش میگه مخیره. تو کجا؟ تو قواعد کلی. اما وقتی میرسه به مسئله فرعی نمیتونه فتوا بده به تخییر. فتوای به تخییر دلیل نداره. اگه فتوا داد معناش اینه که مقلدین بعضشون نماز جمعه میخونن بعضشون نمیخونن، یا یکشون هر دوش انتخاب میکنه، یه هفته میخونه یه هفته نمیخونه، میگه مرجع من گفته مخیری. فرمان فتوایی به تأخیر نمیتونه، اما تو مسئله اصولی میتونه فتوا بده. داد تو مسئله اصولی میگه فتوای من تو تعارض خبرین تأخیر است. خب مسئله اصولی به درد مردم میخوره یا نمیخوره؟ اینا دیگه آخون اینجا نمیگن، ما اینا باید حلش کنیم که نه به درد آخون نمیخوره اما به درد شاگردانشون میخوره. دقت کنید اینا رو، یه چیزایی اینطوری باید مطرح کنید. شاگردانشون یعنی کسانی که تو ممشای اجتهادن، دارن درست خارج میخونن، آخون اونجا سر درس اصول چی میگن؟ میگن نظر من تو تعارض خبرین تخییر است. صد تا شاگرد هم میشستن دارن گوش میکنن، اونا دیگه سرشون میشه که همه جا تو تعارض خبرین بشه تخییر. پس میتواند مجتهد فتوای به تخییر بدهد تو مسئله اصولی برای کسانی که میتونن استفاده کنن، ما میگم شاگرداش. اما وقتی رسید به مسئله فرعی که یه نمونه تو رساله میخواد بگه، اونجا نمیتونه تو رساله بنویسه که نماز جمعه ای که دوتا روایت داره تو رساله بنویسه که مقلدین من شما مخیرید بین انجام یا ترک، اونم میگن نمیتونه. خب تو مسئله اصولی گفتیم میتونه، ما مثال زدیم به سر درس چون باید اینا رو حلش کنیم دیگه. سر درسش به کسانی که سرشون میشه تعارض خبره میرن سر روایت ها، برای شاگردانشون میفهمند که استادشون قائل به تخییر است، فتوا میده به تخییر تو مسئله اصولی. وقتی فتوا داد میتوند استاد با شاگرد ضد هم عمل بکنند، یعنی استاد طبق نظر خودش به نماز جمعه که میرسه مثلا میره انتخاب میکنه لنگه یه خوندن، اون شاگردش که اونم تو ممشای اجتهاده انتخاب میکنه نخوندن رو، این میشه. اما مردم نه، مردم چون رساله جلوشونه، رساله آخونده که نگاه میکنن تو رساله ننوشته تخییر، خود آخون انتخاب میکنه مثلا، حالا یه من مثال میزنم، خود آخون تو اصول که انتخاب کردن تخییر را، خودشون انتخاب میکنن تو رساله وجوب نماز جمعه را، تو رساله میگن واجبه بخونید. مقلدینم که خبر ندارن که چیه، مقلد این رساله رو که نگاه میکنن اینان آخون نوشتن واجبه که نماز جمعه رو بخوانی. پس مقلدین حق تخییر ندارن، باید طبق نظر استادشون هرچی اون انتخاب کرد اونام انتخاب میکنن. اما مجتهدهایی که سر درس آخوندن و مقلد آخوندن هستن، از اون مجتهدهایی نیستن که بخوان تقلید نکنند، این مجتهدهایی که سر درسن، اینا میتونن که انتخاب کنن غیر مختاره الاستاد، استادشون تو رساله نشه واجبه نماز بخونید، شاگردش اون طلبه یه نه مردم، اون شاگرده چون میدونه استادش تو اصول قالب تخییره چکار میکنه؟ لنگه یا عدم وجوب انتخاب میکنه و نماز جمعه رو نمیخونه. این مطالب رو دارن اینطوری صاحب کفایه همچنین تحمیل میکنن به ما، یه جاش یه ایرادی داره، اینطوری دارن تحمیل میکنن. آیه میخوان به ما سنن مسئله رو فرق بذارن بین شاگرداشون و مردم عادی، و بعد میگن مستحب تو رسالش حق نداره بنویسه تخییر، چون رساله رساله عملیه دیگه. به رساله که میرسه خودش اگه انتخاب کردش وجوب نماز جمعه را، تو رساله هم فقط مینویسه نماز جمعه واجبه، مردم هم فقط باید بخونن. اما شاگردانی که سر درس بودن و شنیدن که استادشون میگه تخییر تو تعارض خبرنگ، میدانن که استادشون تو تعارض خبرنگ یه لنگش انتخاب کرده، اون مستعدای شاگردی اونا میتونن لنگه یه بعدی رو انتخاب بکنن. یه حرف معلومه ایراد دارن اینطوری. بخواییم احکام اینطوری تفکیک بکنیم بین شاگردان و بین من. لفظ شاگرد تو عبارت نیستا، من اینا رو دارم بازش میکنم چون میدونم کفایه بالاخره یه سری مشکلاتی داره، فهمش خیلی سخته، باید اینا رو اضافه اول بکنیم بعد ببینیم منظورشون چیه. ما ایرادی که اینجا به آخون داریم اینه، میگم جناب آخون شما طبق مبنای خودتون، نه مبنای ما، با طبق مبنای خودتون گفتید که در تعارض خبرنگ تخییر، چه اشکال داره جناب آخون شما فتوایی به تخییر بدید تو رسالتون؟ فقط سر درس نباشید برای شاگردانتون، شاگرده که فهمیدن تخییره تو رساله هم بنویسی تخییر. این که بهتره که ما این حرف رو بذاریم بین مردم، که نباید فرق بذاریم، که بگیم مردم واجب است انتخاب بکنن طبق نظر آخونده، واجب انتخاب کنن مختاره الاستاد، اما شاگردان میتوانند خلاف مختاره الاستاد رو انتخاب بکنن. نمیشه اینا گفت، بلکه باید یکیش کنیم، یکاسش میکنیم، میگیم استاد تو اصول قالب تخییره، میتواند فتوای به تخییر بده، منتها من یه بحث رو حالا میرم جلو ببینید این بحث به کجا میرسه. این تخییری که استاد تو رساله طبق نظر ما تخییری که مینویسد، حکم اولیش یا ثانوی؟ ثانویه، درسته؟ چون حکم اولی که نبود که، آخون نظرشون این شد تو تعارض خبرین فهمدن رجحانی نیست لذا تخییر میشه تخییر حکم ثانوی. با توجه به اینکه حکم ثانویه ما یه چیز اضافه میکنیم، اینا رو باید بیاریم تو اصول، اونم طبق فرمایش آخون نه عرض ما، که اصلا ما اینا رو قبول نداشتیم. میگیم مجتهد میتواند فتوایی به تخییر بده تو رساله، اما واجب نیست بر مجتهد بنویسد تو رساله که این حکم اولیست یا ثانوی، چون ما یه تخییر اولی داریم یه تخییر ثانوی داریم. تخییر اولی مثل خصال کفاره که خود معصوم، خود خدای متعال فرموده کسی که کفاره بزن بشه میتواند یکی از ستا کارو بکنه، 60 روز روزه بگیره، 60 مسکینه اتهام بکنه، یه بند آزاد بکنه. این رو میگن تخییر اولی. تخییری که امروز داریم میگیم تخییر ثانویه. دوتا روایت تعارض کرد، نمیدونیم حکم الله چیه. آخوند رضوان الله تعالی علیه فتواشون تخییره و این تخییر میشه تخییر ثانوی. آیه لازم به مقلدین بگید من دارم تخییر ثانوی میگم، مثل خصال کفاره نیست. این لازم نیست اینو بگید که مردم که اینا رو مباحث اصولی بلد نیستن که. پس تخییر اولی یا ثانوی مال سر درس سو برای مستحیدینی که سر درسش نشستن، این به درد اونا میخوره. اما تو رساله فرقی نمیکنه بین مجتهدین سر درس و بین مردم، حکم به تخییر میده. همونه که سر درسن میدونن استادشون غالب تخییره، هم مردم، لذا همه میتوانن خلاف مختاره الاستاد انتخاب بکنن. استاد تو عمل که میرسه مثلا نماز جمعه رو میره، اون لنگش انتخاب. مردم همشون چون میدونن قالب تخییر، میتونن اون ور انتخاب کنن و نماز ظهر رو بخون. خب دلیل ما چیه که تو رساله حکم به تخییر بکنه؟ به خاطر اینکه صحیح هست انتصاب دادن این تخییر به خدای متعال. باز میگم طبق نظر آخون، هی تکرار میکنم چون ما که صحیح نمیدونستیم، اما طبق نظر آخون بگه تخییر رو نسبت ندادن به عنوان حکم ثانوی، دارم میگم حکم خداست. پس لصحت انتصاب تخییر الالله تبارک و تعالی یجوز للمجتهد ان یکتب فی رسالته و یحکم بالتخییر. خیلی راحت حکم به تخییر میکنه، همون چیزی که سر درس گفته است و تو رسالش هم مینویسه. این هم اشکال ما به آخونده که ایشون گفتن نه، آنچه سر درس میگوید و حکم به تخییر میگه، بیرون باید یه لنگه رو هرچی خودش انتخاب کرد همون رو تو رسالش همون یه دونه رو بنویسه. گفتیم نه، این تشکیک یعنی یه نوع افتراق در تکلیف میشه که مردم دو دسته بشن تو تکلیف. همه هم مقلده آخوندن دو، اونایی که سر درس میرن نماز ظهر رو میخونن، اونایی که بیرونن تو رساله نشست واجبه نماز جمعه میخونن، همه شون میرن نماز جمعه. اصلا استیحاش اینا نمیتونی ما این حرف رو زنیم. دلیل دوم ما اینه که حکم فرعی یا فرع حکم اصولی است. ما اصلا اصول برای چی داریم میخونیم؟ اصول برای اینه که قواعد کلی یاد بگیریم. خب این قواعد کلی آیا منطبق میشه به نماز جمعه یا نه؟ بله منطبق میشه. این هم دلیل دوم ماست که مسائل فقهی همه فرع مسائل اصولیه. چرا صاحب کفایه میگن تو اصول هرچه انتخاب کرد تو فرع حق ندارد بگه؟ تو فرع باید یکشو خودش انتخاب کنه به مردم فتوا بده که همه باید نماز جمعه بخونه. این هم دلیل دوم ما که حکم فرعی این فرع حکم اصولی است. تو اصول اگر انتخاب کرد تخییر را، همین رو تو رسالش هم تو مسئله فرعی می نویسه که نماز جمعه است، می نویسه میگه نامتون مخیری. من یه چیز بر خود ما یه بار اتفاق افتاد خدمت رهبر معظم دامزلو، یه بار ازشون سوال کردم که خیلی از این نوجوانایی که به سن بلوغ میرسن اینا رساله شما ندارید و رساله حضرت امام هست سختشونه، اینا چیکار بکنن؟ فرمودن که من اجازه میدم که به فتوای من برید مقلد حضرت امام بشه. خب بعد گفتن البته این خلاف مشهوره، مشهور تقلید ابتدایی از میت اجازه نمیدن، اما من اجازه میدم. اونم فقط راجب حضرت امام گفتن، کسی رو اسم نیوردن. خدا من اجازه میدم برای چون رساله فارسی نداشتن، حالا یه مقدار اضافه شد از روایت الاستفتاءات و اینا بعدن اینای چاپ شدش کار حالا آسون شده، اون موقع اینا نبود. ایشون فرمودن من اجازه میدم برید مقلده امام بشید. خب ما خیلی خوشحال شدیم دیگه، شاید صدها نفر اینجا تو اصفهان از ما سوالگن، گفتم برید به فتوای رهبر قرار برید مقلده امام بشید. دفترشون هم خبر نداشت، اونا که جواب استفتار میدن بعضی رفته بودن سوال کرد و از دفترشون که ما میتونیم مقلد امام جمعه بودن نه نمیتونیم تو رسالشون نظرشون اینه اون که به مردم میگفتن این بود بودن چون خلاف مشهوره من فتوه ما اعلان نمی کنم اما نظرم اینه. بعد یه جلسه دیگه داشتیم اون جلسه دیگه خصوصیه اونطوری نه اون جلسه اول دو نفری بودیم که پشتر میشونم به ما گفتند و ما جلسه بعدی 7-8 نفر از علما نشسته بودن از شهرهای مختلف پشتر اومده بودن اونم خصوصی بود جلسه جلسه رسمی کشوری نبود هر کسی یه سوال میکرد من یه سوالی به ذهنم رسید راجع به این که اینایی که به سن بلوغ میرسند و شما اجازه دادید که برن مقلد امام بشن این میشه تقلید ابتدایی گفتم حالا بعضی هستن 4-5 سالش مقلد شما هستن حالا 20 سالشه تقلید از شما کرده آیا این هم اجازه میدید که حالا برن مقلد امام بشه یا نه حالا من اینجا ساده گفتم اونجا به شکل علمیشو مطرح کردم که آیا این تخییری که گفتید آیا تخییر ابتداییش یه استمراری این هم بحثی که حالا بخواهم بگیم به اینجا که رسیدیشون حرف رو تو همور کردند و گفتم باید تو اصول ببینید که ما نظرمون چیه آیا تخییر ابتدایی میریم یه استمراری من فهمیدم که چون سوالمو بلند گفتم چند تا از آقایانم نشسته بودن و قبلا هم به من گفته بودن که نظرم چون خلاف مشهوره نمیخوام اعلام بکنم فهمیدم نمیخواستن بگم بذار منم یه هیچی نگفتم فقط همینا ایشون گفتم باید تو اصول ببینید بحث همینا که اگه تو اصول گفتی تخییر ابتدایی فقط برای کسیه که تازه بالغ شده ابتداءن انتخاب میکنه حضرت امامو این اشکال نه اما اگه انتخاب کرد خود رهبر انقلابه دیگه بعد فرداش نمیتونه توسط کنه بره چون تخییر ابتداییه مثل نماز جمعه هم همینطور تخییر ابتدایی یعنی هفته اول اگه انتخاب کرد خوندن نماز جمعه را دیگه هفته بعد همش باید همینو ادامه بده نمیتونه عوض کنه چون تخییر میگن ابتداییه اون مجتهدی که تو اصول غالب استمرار میشه چرا میتونه یه هفته نماز جمعه رو بخونه یه هفته نماز ظهر رو بخونه و این بحثی هم که ما گفتیم همین میشه میتونه یه هفته یا 5 سال حتی مقلد ایشون باشه بعد بره مقلد امام بشه و جالب بود تو همون جلسه من تا دم رهبر انقلاب نگفتن فهمیدن که نمیخواستن بشنون یه ما میشه نگفت بعد یه پیر مرده از آخونده پیر مرده هم بوده یعنی. اما خب متوجه نشد که آقا نمیخوام جواب بدن اون دوباره سوال گفت بالاخره این سوال که فلانی کرد جواب چی شد بالاخره ما به مردم چی بگیم بشتم با سراحت گفتن خب من نمیخوام بیان بکنم که میخواستن که میگفتن چی دیگه بس رو جمعش کرد خب بس اینه که تخییر ابتداییش استمراری اثرش هم تو همون نماز جمعه معلوم مثال میزنم تخییر ابتدایی یعنی چه؟ یعنی مجتهد اگر انتخاب کرد تو تخییر اون روایتی رو که میگه نماز جمعه بخون دیگه باید تا آخر عمر همون رو انتخاب بکنه یعنی ابتداعاً مخیر است بعدش یه مخیر نیست دلیل اینه که میگن مخیر نیست چیه؟ میگن تخییری که امام گفتن برای انسان متحیر گفتن یعنی انسانی که سر دو راهه متحیر است از اینور بره از اونور به این روایت عمل کن یا اون روایت برای متحیر گفتن چی؟ مخیری اما بعدش که یه راه انتخاب کرد رفت تو این راه استحیر دیگه در میاد دیگه حق نداره وسط راه دور برگه بره تو راه دوم دیگه نه اینه باید ادامه بده نظر اونایی که میگن تخییر بدویه دلیلشون اینه که میگن موضوع عوض شده صاحب کفایه و دیگران خود بنده همه میگویم تأخیر استمراریه. خب باید این شبه رو جواب بدیم که بعد از که انتخاب کرد دیگه موضوع عوض شده، دیگه از تحیل در آمد، چرا بازم میگید مخیره؟ جواب اینه که از تحیل هنوز در نعیمه دستان حکم الله هنوز نمیدونه دا، با اینکه طرف نماز جمعه رو خون. حالا ازش سوال کنید حکم خدا چیه؟ آیا وجوب نماز یا وجوب ظهر میگه؟ هنوز نمیدونه. تو عمل ایشون از تحیل در اومد، تو عمل در بیاد غیر فتواست. فتواش ازش بپرس، از هم مشهدم بپرس، خودش میگه، میگه نمیدونه. پس فتوا چه قبل از انتخاب یک طرف تخییر چه بعد از انتخاب باشه، از نظر فتوایی هنوز تحیر باقیه. پس موضوع عوض نشده و هنوز حکم الله واقعی رو نمیداند. این تخییری که انتخاب کرد بعد از تخییر، این برای رفع تحیر عملیه. امام خواستن این تو عمل متحیر نباشه، گفتن مخیر، اینم رفت تو این راه. حالا که رفت، تحیر عملیش از بین رفت، اما تحیر حکم اللهش نرفت. است یه دلیل. دلیل دوم ما استصحابه، یعنی لو شککنا بعد از انتخاب یک راه، لو شککنا فی انه مخیرون بعد و املا، اگه شک کردیم که آیا این آقا بعد از انتخاب هنوز مخیرم هست یا نه، خب استصحاب میکنیم، استصحاب گرم مخیری. با تجربه این دوتا دلیل ما دیگه تقریبا شک هم نداریم، هم با استصحاب هم جواب اون شبه، جواب شبه هم دادیم که قطعا موضوع عوض نشده است و تحیر مال چی بود؟ اون آقا میگفت بعد از که انتخاب کردی دیگه تحیر نداری، پس حق نداری تخییر. ما جواب دادیم، گفتیم بعد از انتخاب تحیره تو تعارض خبرین هنو موجوده، با اینکه رفته است یه جاده و رفته نماز جمعه هم رفته میخونه، اما وقتی ازش سوال میکنن میگه خبرین متعارض است و تو تعارض خبرین من فتوام تخییر است. اینا هم برای خودش میگه، هم برای مقلدینش میگه، دیگه اشکالی هم نداره. یه جمله هم دارن که آیا تخییر میشه به یه معنای دیگه معنا کنیم؟ تخییر به این معنا که گفتیم درسته است. کدوم معنا؟ این که تخییر به معنا وجود و تعارض بین الخبره. این تعارض بین خبره این تفاوتی نمی کنه که من یه راه انتخاب کرده باشم یا نکرده باشم، تعارض خبرینه، یعنی دو تا روایت از امام صادر شده یا منسوب به امامه که اینها با هم تعارض داره. عمل من که اثر نمیذاره که بگیم تا من انتخاب کردم نماز جمعه رو، روایت نماز جمعه هست، اون روایت نماز ظهر از کتاب ها حذف میشه، نیست که حذف نشده، تعارض خبرین هست. اما یه کسی میگه که تخییر رو به یه معنی دیگه بکن. بگم چه معنی؟ کفایه نیمده، ما اضافه میکنیم. اما بگم منظور از تخییر، تخییر کسیست که لم یعمل شیئن، همون تخییر بدوی. اگه خواستی تخییر رو اینطوری معنی کنه، کسی مخیر است که هنوز هیچ کاری نکرده، این مخیره و نتیجه اینه که کسی که انتخاب کرد یه از تخییر در میان. آیا میشه تخییر اینطور معنی کنیم؟ آخو میگن تخییر به معنای دیگر، هرچی بگو که یکیش این بود که ما گفتیم، چنین تخییری اصلا لم یقع فی خطاب موضوعا لتخییر اصلا. میگن توی هیچ روایتی تخییر به این معنا موضوع قرار نگرفته که بگه کسی مخیر است که لم یعمل شیئا، اینو نداری منش، چون نداریم دوره برمیگم سر صحبت خودمون. تخییر رو خودمون معنا میکنیم، میگیم تخییر به معنای تعارض خبرین است. تعارض خبرین هم لا فرق بین ان یختار احدهما هم لم یختار، فرق نمیکنه چه انتخاب بکنه چه نکنه، چه تو جاده اول بره یا نره، اون تخییره هنو هست، چون تحیر هست. ما ساده معنا کردیم گفتیم تحیر تو حکم الله، حکم الله هنو نیم دونه ده آیت وجوب نماز جمعه شه نماز، چون تعارض خبرین هست. به عبارت دیگر من همه حرفاری یه جور دیگه حالا معنا میکنیم. چی تو معنا میکنیم؟ میگیم تحیر تو تعارض خبرین وجود داره. رفع تحیر به چیه؟ که اون آقا میگفت بعد از انتخاب رفع تحیرش، ما میگیم رفع تحیر یا به نسبت به اختیار مکلف است یا به نسبت به پروردگاره. این دو حالته، بذاری ساده دارم میگم. ما اگر رفع تحیر به نسبت به مکلف باشه، بعد از انتخاب هنو تحیر هست. اگر به نسبت به پروردگار باشه، یعنی مکلفه تعارض خبرین داشت، رفع پیش خود امام صادق علیه السلام، امام یکی روایت گذاشتن که گفتن کذبه. اینه اگر رفع تحیر به نسبه الا جانب الله تعالی باشه، قطعا چیه؟ تحیر از بین میره و مستعد حق تخییر دیگه نداره دیگه. لذایی آقا چی میخواد بگه؟ ببینید حرفش مثل یخی بود که باز شد، یه شبهه‌ای بود اما شبهه حل شد. با توجه به اینکه شبهه حل شد میگیم تخییر استمرار، تو بحث ما تر استمراریه، چون فرض ما اینه که پیش امام که نرفته که، هم تو دوتا روایته. تنها کاری که کرده انتخاب کرده است یکی از روایت ها را رفته است تو عمل، رفته است نماز جمعه خونده، این انتخابش دلیل نمیشه که تحیرش از بین بره. تحیرش یعنی به معنای تعارض خبرین، هنو تو فتواش هست میگه دوتا روایت تعارضه، نمیدانم حکم واقعی خدا چیه، وظیفه منم تخییره. همه این حرفا رو مبنای آخونده که اصلاحیشون ترجیح قبول نداشتن. ما که از اول گفتیم به مرجعات باید عمل کنه، اگه مرجعات نبود که کم اتفاق میفته، بعد از 3-4 تا مرجعی که امام گفتن و آخر دست گفتن خب مخیری، ولی باید از اول بگیم به مرجعات. و معمولا فقیه تو همون مرجعه 1 و 2 و 3 میتونه ترجیح بدهد و اصلا این بحثا تأخیر بد یا استمرار اصلا پیش نمیاد. این هم یک بحث، خیلی بحث مهمی از این بحثا گردن هاییست، اما بارها یادتونه تأخیر بد یا استمرار تو اصولی بهش میخوردیم و خود میکردیم. امروز دیگه این بحثا جمعش کردیم. بحث بعدی ما ترجیح به مرجحات غیر منصوصه هست. اسمشو چی میذاریم؟ التعدی من المرجحات المنصوصه هل یجوز ام لا. شیخ اعظم قالب تعدیان، جناب آخوند که به قول ما از بیخره بس اونجا هم که مرجح بودن، خود اون 3-4 تا هم قبول نکردن، حتی یه شبهه تو عبارتشون هست. حالا اون شبهش هم بگم، حالا ما یا نسبت این طوری هم ندیم، تو عبارتشون این بود که این مرجعات من قبول ندارم، تخییر. اما یه جا هم گفتن مرجعات رو باید بینیم نزد شارع، یه لفظه نزد شارع گفتن، اگه نزد شارع مرجعه عمل میکنه، اگه نبود نه. اما نمیگن بالاخره این موافقت شهرت شما قبول دارید یا نه، اسم بیارید، موافقت کتاب، مخالف عامه، این ستا رو قبول دارید یا ندارید. خب یه جا یادتونه گفتن که مقبول دلالتش ضعیف است، مرفوع سندش ضعیف و جده با تشدید هم گفتن که دیگه شک نکنید. این حرفای گذشته از ما نتونستیم درست بفهمیم بالاخره چی میخوام بگم، اما نهایتش الان اینجا اینه. جناب شیخ شیخ اعظم رضوان الله تعالی، سه تا مرجعی که تو روایت اومده که قبول دارن، بعد میگن چهار و پنج و شهر هر چی باعث زل مزیه شد یکی از این خبرنج عمل کن ولو منسوس نیست. آخوندم سه پا وایستن که اینا رو رد کنه. این بحث بعدی ماست. صلی الله علیه و آله طاهره.